تقنک صابرا. سلام بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، که خداوند قبل از اون که او را به صحنه خلقت بیاورد حقیقتی را در او یافت و او را برای مأموریتی بسیار بزرگ امتحان کرد. قبل ان یخلقک، قبل ان یخلقک. و فاطمه زهرا در این امتحان خود را صابر نشان داد و لذا یک حقیقت قدسی شد برای همه عالمیان. و اینکه در روایت می‌فرماید و کنت لممتحنک صابرا، نشان می‌دهد که این مأموریت یک مأموریت سنگین روح آزاری است، ولی فاطمه زهرا نشان داد که در مأموریت زمینیش قبل از آمدن به زمین حقیقتی است قدسی که از پس این مأموریت برمی آید و بقیه عالم برای انجام مأموریتی شبیه این مأموریت باید به حقیقت قدسی فاطمه زهرا سلام الله علیها تأسی بجوید. یه بحث روایاتی است که خبر می‌دهد که فاطمه زهرا مثل ائمه هدا سلام الله علیهم حقیقتند. و این بحث حقیقت که در جای خودش مختصرا این حقیرم بحث کرده است، خیلی کار ازش میاد. یعنی حقیقت ذات یک شی میشه. چطوری؟ تری ذات آب است. هر کس به هر نحوی آب بخواهد و تری بخواهد باید به عین تری رجوع کنه. وقتی میفرماد حقیقت است یعنی منشأ اثر است، عامل تأثیر است. هیچ وقت نم عامل تأثیر نیست. نم به تری نم داره، ولی تری که تریش رو از جای دیگه نیورده است حقیقت است. آب حقیقت تری است، ولذا منشأ اثر است، یعنی ذاتی است که تر است. پس هر تری به اون ذات وصل باید بشه. وقتی که در روایات نگاه می کنید فاطمه زهرا یک حقیقت است، حتی حقیقتی که دیشب روایتشو عرض کردم که امیر المومنین از اون حقیقت استفاده می کنن. و این به این معنا نیست که امیر المومنین امام فاطمه زهرا نباشن، ابدا. امیرالمومنین حقایقی دارند و کشفیاتی که بر اساس اون کشفیات امام همه مسلمین هم. ولی همینطور که حضرت موسی در عین نبوتی که دارند شاگردی خضر رو از جهتی می کنند به جهت کشف مخصوص خضری علیه السلام، این قاعده در مورد فاطمه زهرا اونچنان بلند است که نه موسی با کتاب تورا، که علی علیه السلام با قلب قرآنی نیز نیازمند اون حقیقت قدسی است. این رو من از جهت دیگه میخوام عرض کنم که اگر عزیزان بشناسند نور ذاتی غیبی در عالم است، خب راهش این است که نگاه کنن تا نور بگیرن. اونچه که برای ما مشکله و بحث طولانی می طلبه این که برسیم به واقعیتی در هستی به نام فاطمه زهرا، نه یک شخصی به نام فاطمه زهرا سلام الله علیه. و وقت این روایت رو نگاه کنین تا فلسفه این که ما باید بشینیم اینجا و شیعه فاطمه زهرا بشیم روشن بشه. روایت بسیار طولانی است، سیری است از پیامبر خدا در عالم غیب و آسمان و معراج. بعد یکی از سوالایی که حضرت از جناب جبرائیل میکنن اینه که خب چرا فاطمه را در زنی اسمش رو فاطمه گذاشتن؟ اون بحثی که میده سمیت فل ارد، بعد جبرائیل جواب میده سمیت فل ارد فاطمه لانها فتمت و شیعتها من النار. اسمش را فتمه، یعنی همون مثل شیر برداشتن را میگن فتمه من النار، مثلا لبن باز داشتن. جبرائیل میفرماد که به این جهت در زمین اسمش رو فاطمه گذاشتن که خودش و شیعیانش از آتش باز داشته میشن و فاطمه اعداءها من حبها، و دشمنان فاطمه زهرا نمیتونن اون حضرت رو دوست داشته باشن. اما این روایت این کمک ها به ما میکنه که چگونه میشه شیعه فاطمه شد طبق این روایت، و اگر شیعه فاطمه شدن این نتیجه را دارد که ما از آتش نجات پیدا میکنیم، خب لازم است که روی این مسئله تأمل کنیم و بحثای بسیار طولانی که انشاءالله هر چشم خدا خواست عرض میکنیم. اونچه که بدنه اصلی بحث بنده است و به عزیزانم بارها عرض شده است که ما روایات خوبی بهمون رسیده است، اما دقت در این که ما تحلیل کنیم قضیه را، اینو دیگه از ما انتظار دارن. شما ببینید فاطمه زهرا که دیگه بیش از این نمیتونستن کاری بکنن که اعتراض لطیف کریمانه انجام بدن، بگن آقا قبر من رو نگذارید که پیدا بشه. از این به بعدش این خونر شیعیان است و انتظار از شیعیان دارن که تحلیل کنن، به عمق این قضیه پی ببرن. و واقعا گاهی اگه یه مرتبه عمق قضیه برای کسی روشن بشه، بعید میدونم که دیگه تحمل موندن داشته باشه. اون خب سخته، اینه که انتظارشون از ما اینه که حالا لاغل ما معنی حرکات و سکنات اینها را بفهمیم. این ظلمست به این خانواده که ما تحلیل نداشته باشیم. و قبولم من دارم که تحلیل ها درجه داره، اونا خودشون خانواده کرمن، یه جوری شروع میکنن که هم کم کم گیر آدم بیاد، هم اگه آماده است زیاد زیاد، ولی بدانید اون چه حقیقت این خانواده است بیش از اون زیادی است که ما میفهمیم زیاد است، چون اینا مقام کرم کامل هم. اون چه که عرضم اینست، این نکات رو عنایت بفرمون با اون اطلاعاتی که دارید، ببینیم میتونیم یه نتیجه بگیریم. یک، عرض من اینه که فاطمه زهرا اینا رو خوب متوجه اند. یک، اسلام رحمت بزرگ خداست. وقتی ما هم بشنویم خب قبول میکنی، و رفتن این اسلام مساوی است با رفتن بزرگترین رحمت خدا در کل هستی. شما میدانید که بشر اومده تو این دنیا برای بندگی، بندگی به وسیله دین ممکن است، وقت عالی ترین دین و کامل ترین دین دین اسلام است. حالا حضرت یه مرتبه روبرو میشن تو این صحنه، داره این دین میره و داستان ها داره در تاریخ داریم که روایت تقریبا، حالا من برای اینکه باز تاکید بشه، چون ما میخواستیم یک جنبه اطمینان تاریخی هم بیشتر تو بحثم باشه، روایت ها را عموما از اهل سنت نقل میکنیم به این جهت. در خود روایت های عامه داریم که وقتی حضرت در حال احتضار بودن، خب همه دور حضرت بودن، فاطمه زهرا گریه می کردن، یه مرتبه دیگه گریهشون بلند شد، بعد پیامبر خدا سرشون بالا کردن که یا حبیبتی فما یبکی، که چه چرا گریه می کنی؟ عرض کرد که نگران ضایع شدن دینه. یعنی بصیرت فاطمه زهرا خیلی عجیبه. اون وقت میفرماد نگران ضایع شدن دینم. وقت جالبه که پیامبر نمیگن نه، روایت خیلی طولانی است، میگن که شروع میکنن، میگن مگه نه این که بهترین مخلوق خدا پدر توست، بهترین مخلوق خدا شوهر توست، و بعد ادامه میدن که حسنین سید شباب اهل جنه فرزندان تو. بعد ادامه میدن میگن مهدی هم از فرزندان تو صلوات الله علیه اجمعین. یعنی تسلیشون میدن. حالا این فاطمه زهرا متوجه است که بوی جناح بندی های حسف دین میاد. بایم دقیقه پیشبینی حضرت درست در اومد. یه مرتبه حضرت روبرو شدن با جریانی که این جریان بعدن هم خواهم عرض کرد یک جیبه محض است. و این که میگن شیعه فاطمه زهرا از آتش نجات پیدا میکنه، یعنی مثل فاطمه زهرا شیعه‌ای که اومد جای اسلام نشست و چهره خودش را هنوزم ادامه داده است، این را باید بشناسه. پس اولین عرضم این بود که هیچ شک و شبهه‌ای نیست که عالی ترین رحمت اسلام است. و این را کسی میفهمه که متوجه است که انسان برای چه اومده است روی زمین. خب حالا برای اینکه این یکم ملموس بشه من یه مثال میزنم، اینو باید خیلی تو قلبت اونجا بدید. ببینید برای اینکه ببینید اسلام یعنی چه و عدم اسلام یعنی چه، نمیشه دادم های معمولی را مثال بزنید. یه قطب دینی و یه قطب ضد دینی را تو اسلام مثال بزنید. مثلا امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب و صدام. یعنی امام هیچی ندارد الا این که بکنه که اسلام به اینجا رسته است. از خودش هم که بپرسی میگه بقیه هنو من خاک پای اسلامم حساب نمیشه. ولی شما میدونیم که اگه به جایی رسیده است یه ذره از اسلام استفاده خوب کرده است. و صدام تو این قط ببینی پوچ و پوک و فاسد. خب اینجاست که آدم میفهمه که اسلام بودنش یعنی چه در جامعه اگه محقق بشه و اسلام نبودنش یعنی چه. ما گاهی پنهان از صدامیتمون و گاهی نمی فهمیم نداشتن اسلام در جامعه‌مون چه ضربه ای به ما زده است. ولی فاطمه زهرا خوب می فهمن که انشاءالله عرض خواهم کرد منظورم چی. نکته دومی که تأکید دارم اینه که فاطمه زهرا یعنی دلسوز واقعی مردم. این اصلا باید برای ما روشن بشه. دیشبم عرض کردم تو اون جلسه دعا کنید که ما بتونیم این اصلا خوب روشن کنید. ما معتقدیم که اساسا مقام پیغمبرا و معصومون مقام سوز مردم است از زاویه خاص که خواهم عرض کرد. ببینید اولین مقامی که انسان تا بهش نرسد اصلا به عصمت و نور غیبی راهش نمیدن پایه خودخواهی را شکستن است. انسان تا خودخواهی هرگز نور الهی به قلبش نمیرسه. انسان تا خودش را میبینه خودش مطرح است به هر شکل. شما خودتون میدونید زاویه های خود دیدن بی نهایت زیاد است. ولی بالاخره اینه دیگه، تمام این زاویه های خودخواهی اگر از بین نره خود انسان حجاب خود آدم باشه، تجلی انوار غیبی در حدی که انسان رو نجات بده از هر سیاهی و مقام عصمت برسونه مثلا گیر نمیاد. شما در سوره یوسف علیه السلام ببینید میفرماد ورعا برهان ربهی یوسف نور پرورده داره شدید، اینجوری از هر سویی و زشتی نجات پیدا کرد. حالا چرا میتونه نور پروردگارش ببینه؟ برای اینکه وقتی که زلیخا گفت بیا یه مرتبه حق تمام بود، یه ذره خود خواهی داشت، یه ذره لذت خواهی داشت، گره میخواد به قضیه. یه مرتبه عرض کرد معاذ الله، این مقام مقام هر معصومی است. پس این اولین قدم تو قسمت دوم، هر معصومی باید از خودش به کل بگذرد، اصلا خودخواه نباشد. حالا که خودخواه نبود خداخواه میشه. حالا که خداخواه شد به مقامی میرسد که تو قرآن داریم دیگه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. عجب، میگه یه پیغمبری برای شما اومده است که از جان خود شماست، بسیار سختش است که شما اذیت بشید. اینجاست که من از کردم دیگه این باید زیاد بمونید. اینقدر نکته داریم بر این که متوجه بشیم تا انسان به مقام حب مردم و دل سوزی برای مردم نرسد اصلا هیچ جراش نمیدن. اون روایتی که عرض کردم خدمتتون در سوره شورا، امام صادق به جندب فرمودن یا ابن جندب، کسی که نگران حال مردم نیست اصلا به ولایت ما نائل نمیشه، یعنی اصلا نور ولایت ما بهش نمیخوره. خب پس معلوم از خود اینا صاحب این مقامن، پس صاحب نگران حال مردم هستن. یعنی پس اگر کسی تمام روحش حب خداوند و پیروش نگرانی مردم نباشه، این آدم اصلا نمیتونه به مقام عصمت برسه. خداوند پیامبرش که میخواد ترسیم کنه میگه که آقا این خیلی براش سخته، زده یه خار در پای شما بره. عزیزون علیه ما انتو، یعنی چی؟ یعنی پس اگه کسی از خودش بگذره، خودخواه نباشه، این تازه اول ورود دلسوزی مردم است. من انفسکم میشه، این یاد از جان شما میشه. داریم دیگه روایت که کم نگیم، خدا با پیامبرش دعوا میکنه، اگه دعوای شیرین میکنه میگه کشتی خودت از بس که قصه مردم رو خوردی. پس این قصه فاطمه زهرا است، این قصه همه اولیاست. یعنی اون چی که خیلی برای بنده مهم است که روشن بشه برای عزیزان، و اگه خدا میدونه اینا نریم دنبالش و پیدا نکنیم، معنی هیچ کدام از حرکات و سکنات ائمه و پیغمبر رو نخواهیم فهمید. چون ما گاهی میبینیم یه حرکات و سکنات از ما میبینیم که اگر این مسئله برام روشن نشه نمیدونیم تفسیر کنیم که اینها تماما تکوینا وجودشون رو طوری ساختن و پرداختن که به ذات دلشون دل سوز مردم است، و این مقدمه وحی است و این مقدمه ارتباط با آسمان است. اگه کسی قصه مردم را به شدت و به واقع نخوره، که وحی که بزرگترین رحمت است و بهش نمیفهمونند و بهش نمیدن که باش مردم را نجات بده. و یقین بدانید، و اینجا خیلی دقت، یقین بدانید به همین فاطمه زهرا قسم، اگر کسی یک نکته خودخواهی داشته باشه به همون اندازه ضد مردم است. و اگه کسی تمام وجودش فانی نیست، این یه گردیست با الفاظ مردم دوستی، میدانید الان جاش بحث خواهیم کرد، این طرف خیلی سخت تحلیلش که ابابک وقتی با وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا روبرو شد گفت فاطمه تو چی میگی؟ مردم منو میخواستند و انتخاب کردن، که بعدن عرض خواهم کرد که برای نشون دادن عمق این فاجعه سخنرانی و کتاب اینا فایده ندارن. این یه کاری میخواد که به عمق استخوان مردم فرو بره تا بفهمن چه خطری تهدیدشون کرده با همین الفاظ. با این شما اگه خواستیم ببینیم که چه کسی مردم را دوست دارد، حداقل این برای شما مشخصه که کسی که خودخواهست به همون اندازه که خودخواهست مردم را برای خودش میخواد. خب حالا اگه از طریق دین بتونه بر مردم حکومت کنه ولی خودخواهیش رو داشته باشه، یعنی معصوم نباشه، یعنی از طریق دین مردم را برای خودش میخواد، چه دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. این کلید آقا ول نکنید که انسان ها به اندازه ای که خود خواهند گرد مردمند، و معصوم چون تماما خود خواهیش بزشت دست زمین، حتما تنها دوستان حقیقی مردم معصوم هستند. و اینجا قصه فاطمه زهراست. سه، فاطمه زهرا یعنی تلاش برای ماندن بزرگترین رحمت خدا برای مردمی که بیشترین دوستی را باید با این مردم داشت. یعنی فاطمه زهرا دو تا نکته را باش رو بروه، یکی مردمی که به شدت نیاز دارند به یک دین، که اون دین فقط نجاتشون میده، و بزرگترین دین که دین اسلام است، و از اون طرف بزرگترین رحمت که دین اسلام است داره میره. حالا این دین که بره این مردم به چه روزی میفتن؟ این دین که بره این مردمی که به شدت نیاز دارن به این دین، که پدرش از غم مردم چند بار خدا دستور داد، فرمان داد که لعلک باخ نفسک، پیغمبر چرا داری خودت میکشی؟
حالا این مردم که این همه پیامبر برشون دلسوزی کرد، آرام آرام دارن آماده میشن که این دین را بگیرن، یه مرتبه دارد این دین میره و مردم هم نمیفهمن چرا داره میره. که در سال گذشته عرض کردم خطبه فاطمه زهرا هم دلسوزی با مردمی است که زحمت کشیدن آماده پذیرش دین شدن، هم دعوا با مردم است که چطوری دارین نیمه کارو میکنید اون رحمت بزرگی که شما را اصلا از این رو به اون رو میکنه. من برای مثال گاهی خدا میدونه، خدا لطف میکنه، آدم حساب میکنه وای از دین به کلی دورش، خدا عرض میکنم خدا میدونه، یه مرتبه حساب میکنم وای اون چیزی که بنا بود برام بیاد، بنا بود مواردش بشیم، به کل دوری، فقط به یه امیدی که خدا چون میداند ما دنبالش بودیم اون دنیا بهمون بده. یه چیزیست، یه عالمیست اون عالمی که بنا بود برام بیاد، ایمان نیست، اصلا ایمان نیست. بنا بود ما از روزی که به دنیا میان با قلبی که در ولایت معصوم قرار میگیره اصلا با این قلب و تصرف معصوم وارد عالم امر بشیم، امام داشته باشیم، امام یهدونه به امر بکنن، یهدونه به امر بکنن، یعنی ما رو تصرف بکنن، ما ملت شیعه در یه تصرف خاصی قرار بگیریم و بعد الگو بشیم برای بقیه اهل جهان. اصلا شیعه و اسلام و همه متأثر شدن از اون جریانی که حذف شد. چهارمین نکته از زمینه که حالا هر کس غم اسلام داشته باشه، یعنی تحمیل شیعه شدن فاطمه زهرا رو میخوام عرض کنم، هر کس غم اسلام داشته باشد که این اسلام یک رحمت بزرگ است و باید این اسلام برای بشریت به همون معنای واقعیش بماند، به فاطمه نزدیک هست، یعنی شیعه فاطمه، شیعه یعنی این که دنبال حضرته. و هر کس چون فاطمه سلام الله علیها غم مردم میخورد، نه به اسم غم مردم غم خود میخورد، اینو مواظب باشین، اگه کسی خود خواهیهاشو از بین نبرده باشه غم خود میخورد به اسم غم مردم. و هر کس چون فاطمه زهرا غم مردم میخورد تا به بهترین رحمت مردم را برساند و به اسلام نزدیک کند، این با روح قدسی فاطمه زهرا سلام الله علیها ارتباط پیدا کرده است. این الان مقدمه داشته باشید. اینجاست که یه مرتبه میبینیم فاطمه زهرا با یک هیله روبرو شدن که این هیله ما دیدیم الحمدلله ما نمیفهمیدیم، اگر نه ما میمردیم، درجاست داغون میشدیم. فاطمه زهرا به جهت اون سعی وجودیشون هم فهمیدن هم فکری کردن، یعنی حیله چی بود؟ حیله این بود که یه جرایان پیدا شد، اون میگه چی؟ آدمیان به فکر حکومت کردن بر یک دیگر افتادن، یعنی یه حیله پیدا شد، اسلام اومده بود که خدا حکومت کنه در جامعه، در تمام زاویه‌های زندگی انسان خدا حکومت کنه. یه مرتبه اینا از قبل هم نقشه کشیده بودن به ادله تاریخی، یه مرتبه طرح این شد که کفانا کتاب الله، کتاب خدا واسه خودمون فکر میکنیم، با فکر خودمون زندگی میکنیم، از فکر خودمون استفاده میکنیم، نه معصوم بیاد با معصوم که فکرشو به کار نمیندازه، معصوم دلشو به کار میندازه تا خدا بر قلبش حقیقتو به نمایاند. اینه که یهو معصوم را فرهنگی بسیار پرهیلهی پیدا شد که خود بشر با دست خودش برای زندگی خودش قانون میگذارد و قانون آسمانی را به نفع زندگی زمینی کنار گذاشتن. و این هیله جیله ایست که اگه کسی بفهمه حد اقلش اینه که حالا که مردم چیزی نمیفهمه لاغل خود سیبان بزنه. فاطمه زهرا علیه السلام حد اقل کاری که میشد در زمانه خودشون بکنن و انجام دادن که صداش به گوش ما رسید. این نکته را من هنوز تأکید دارم و اجازه هم بدید که اینقدر من اینو بگم تا آروم آروم بریم تو فکر این چیه مسئله یه که ما در زندگی زمینی به جای این که قانون خدا برمون حاکم بشه قانون خودمون برمون حاکم شده. این فاجعش بیش از این است که ما حالا بفهمیم و ما تا در ظلمت آخر زمانی این رو نمیفهمیم. ولی اگر به نور فاطمه زهرا آرام آرام بریم تو فکر، انشاءالله نور امام زمان آروم آروم این را بر ما میفهمونه. من فقط برای این که مثال بزنیم، شما همه خودتون ببینیم کدام جا از زندگی ما با برنامه منظم تدوین شده ای حکم خدا درش جاریست. برای این که این مثال روشن بشه، همه ما، همه علمای ما بعد از شهادت امیرالمومنین معتقد بودن که باید حکم خدا جاری بشه. ائمه را که خانه نشین کردن باز همه شیعه معتقد بود حکم خدا جاری بشه. بعد در غیبت امام زمان باز شیعه معتقد بود حکم خدا جاری بشه. اما این که کارد به استخونه کسی نرسید. بعد یک سید اولاد پیامبر بعد از 1400 سال توی قضیه که حالا که باید حکم خدا در امور حکومتی جاری بشه نشست فکر کرد به نور فاطمه زهرا مسئله ولایت فقیه تدوین شد. خواهش میکنم به مثالم التفات بفرمان تا در بقیه جا مشکل پیدا بشه. ببینید همه میدانستن از صدر اسلام باید حکم خدا جاری بشه، ولی کی بود که رسید آقا هرچه فاجعه هست، هرچه شاه هست، هرچه بدبختی هست مال این است که یک برنامه منظم علمی تئوریک نیست. امام خمینی بعد از 1400 سال غم فاطمه زهرا رو چشید. من رو این قضیه اینقدر معتقدم و اینقدر امام خمینی هر چه دارد از فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، اصلا از این قضیه امام به صحنه اومده است. تو همین فقط قضیه مثال که میزنم. بعد شما ببینید این مرد بعد از 1400 سال خوب فهمید که یعنی چه حکم خدا جاری نیست، یعنی غم فاطمه زهرا را در مسئله حکومت خوب فهمید. چه کار کردن؟ دیدیم که تمام وجودشون، حتی روز که در ایران قبل از 15 خرداد درس میدادن اساتید ما میفرمودن تو صحبتشون که دقت میکنن تو درسشون تمام فکر و ذکرشون همین بحثی بود که بعدن تحت عنوان ولایت فقیه مطرح شد. حالا من سوالم اینه در ولایت فقیه حرف فاطمه زهرا از نظر تئوریک طرح شده است، هنوزم از عمل خیلی شیعه ها هم بدبختی این است که هنوز نمیفهمند ولایت فقیه یعنی چه که با تمام وجود بگیرن. خب حالا بفرمایید در مسائل دیگه چی؟ ولایت فقیه فقط تو مسئله اداره کشور است، تو اخلاق، اخلاقی که به معنای حاکمیت دین در همه ابعاد بشه این اخلاق نیست که، این اخلاق پیرمرد پیرزن از گوشه یه مسجد، اخلاقی که اهل بیت میخوان بگن والله این نیست، این اخلاق آب کشیده است. همطور که مثلا شما اگه 300 سال پیش میگفتین که آقا اسلام باید حاکم باشه همه گفتن بله بله، یعنی علما تو مسجد بشینن خمس سهم امام دیگه. داد میخواست، زحمت میخواست که بگن بله این نیست. حالا شما بوی تئوری که ولایت فقیه التفات فهمید در اقتصاد، در تربیت، در نگاه به دنیا، حکومت حق در زاویه ظهور امام در همه ابعاد همش گم شده است، همش گم شده است. اینه که خسارت حذف امام خسارتی است که به اهل سنت خورده باشد، به اسلام خورده است. اینجاست که میخوام عرض کنم ببینید الان طوریست که اصلا نمیشه فهمون. آقا ما برای این که اسلام برگردد باید حکم خدا برگردد، حکم خدا باید به شکل یه برنامه‌ریزی منظم برگردد، همه زوالای فکر ما باید حکم خدا جاری باشه. همونطور که عرض کردم یعنی نظامی به وجود میاد که از کودکی تصرف میکنه امام قلب انسانها را. این اصلا آمادگیش نیست. حالا امام بخوان تصرف کنن، تنها چیزی که ما جا نذاشتیم تصرف وجود مقدس امام در قلب خودمون، این فرهنگی مشکلیه. و خالش ما حساب کنیم فاطمه زهرا یه مرتبه روبرو میشن با این که هنوز اصلا جامعه در عادی ترین مسائل هنوز فقط عادتش از دست داده است. هنوز امامی نیومده سر کار، هنوز بحث نبوت بود است. نبوت کجا، امامت کجا؟ درسته که وجود پیامبر، وجود مقدس پیامبر هم نبی است هم امام، اما خب نبوتشون را فرصت نکردن. نهایتا آخرین آیات آخرین عمر پیامبر اومده است که فرمود که الیام اکملت لکم دینکم. خب حالا بعد از این باید امامت بیاد. امامت یعنی چه؟ یعنی حضرت ابراهیم دیدیم بعد از این که نبوتشون را به یه انتهای رسوندن، قال انی جاعلک للناس اماما، حالا امامت نیامده حذف شد. میخوام عرض کنم این که نمیفهمیم چی حذف شد، این هنوز اول بحث است. حالا مردم اومدن بعد روبرو میشن با جریانی که اصلا بوی امامت نمیده. اینها به بهانه اینکه مردم ما را انتخاب کردن، حکم خدا را که در قدیر معلوم شد، با حکومت علی علیه السلام باید جریان بیابد حذف کردن. و حالا سوال اینه، اگر که بر فرض قبول، بر فرض اصلا مردم شما را انتخاب کردن، چه این صد تا حیله توشست؟ خب مگه اگه مردم شما را انتخاب کردن مسئله تمام است؟ باید حکم خدا جاری میشد، مردم هم شما را انتخاب میکردن، مردم را باید شما هدایت میکردیم. آن که در راستای خلافت پیامبر بر مسند حاکمیت قرار میگرفت، راه تحقق اسلام را در جامعه هموار میکرد، و آن که در راستای سلطنت و حاکمیت حزب و گروه بر مسند حکومت قرار گرفت، دغدغه اسلام و انقلاب برایش بهانه است. حضرت میفرمان شما غم خودتون میخورید، امیرالمومنین غم اسلام رو میخوره، شما چطوری میخواید خودتون رو بر صحنه بیاری؟ در روایت هست که حضرت، این روایت حالا به این جهت که کمک ما بکنه به این معنا، روایت رو مالک ابن انس نقل میکنه، از اهل سنت هم ما داریم، که اصحاب نشسته بودن دور پیغمبر، شروع میکردن تعریف فلانی رو بکنن که مرد خوبی است، هم زیاد نماز میخونه، هم زیاد روزه میگیره، هم زکات میده، صدقه میده، خیلی تعریفش رو میکردن. حضرت گفتن نه نمیشناسمش. بعد اتفاقا اومد، حضرت نگاش کردند و روشون رو برگردوندن. حالا بعد یه مرتبه شمشیرشون رو کشیدن دادن به ابابک، گفتن پاشو برو این رو گردنشو بزن. این اولین لشکر شیطان در اسلام است که منجر به فتنه ها میشه. خیلی گوش بدیم. ابابک رفتید، ای بابا این بیچاره تو مسجد داره نماز میخونه، تو رکوع است، مسلمونه که من نمیکشم. اومد گفت یا رسول الله تو رکوع بود، شما که اجازه نمیدید مسلمونه بکشم. حضرت فرمان تو اهلش نیستی. شمشیر دادن به عمر، عمر رفت دید ای در سجده است، سجده های طولانی، گفت اون که بهتر از من بود، که منظور ابابک رس، اینو نکش، من که نمیکشم. اومد گفت یا رسول الله در سجده بود. حضرت شمشیر دادن امیر حضرت فرمودن تو هم اهل این کار نیستی. شمشیر دادن امیرالمومنین، فرمودن اگر که بیابیش تو علی حتما میکشیش، بگی برو بکش. حضرت رفتند و اومدن گفتن یا رسول الله نیستش، قضیه رو داشته باشی. این کیه؟ این همون ذوالخویصر است که حضرت امیرالمومنین در جنگ نهروان کشتندش. حالا من خواهم زد دوتا نتجه بگیر. اولا خوب دقت کنیم، خیلی بصیرت میخواد که تو دل من رکوع و سجوده خبیثی کف ببینن. پیغمبر اولا اینا نشون دادن که شما اونقدر هوشیار نیستین که بفهمید اسلام رو در لایه های ظاهر اسلامی میتوند نباشد. رئیس خوارج ذوالخویصر، میدونی که رئیس خوارج بود، فتنه ها بپا کرد، یعنی تمام فتنه ها زیر سر همین بود. خوارج که فقط جنگ نهروان رو ننداختن، خوارج که بخن، از این که میگم شاید شما اطلاعات نم اینجا باید یخته تصریح بشه، خوارج از ذوالخویصر به نظر من یعنی سید مهدی هاشمی انقلاب ما. خدا دوتاشون رو لعنت کنه. شما هم سید مهدی هاشمی رو همتون نمیشناسید، راستش بهتون بگم خدا رحمتون کنه که بشناسید. به هر صورت ذوالخویصر شناسی خودتون هم دیدین که سید مهدی هاشمی رو مجتهدان دونش خوردن.
حالا میخوای که مثلا عمر ابابکر ذوالخویصره را گول نخورن؟ بگذر. به هر صورت پیغمبر میفرمان اول شما اهلش نیستید، شما زیر این رکوع و سجود نمیبینید اون چه که باید ببینید. ای علی تو اهلشی، تو هم اگه ببینیش میکشیش. خبرم درست در اومد؟ بعدم گلمومین در جنگ جمع دنگ نهروان دیدندش و کشتندش، که جالبه اومدن اصحاب گفتن که آقا همون از کشتی، گفتن نوازم هست. بعد رفتن گشتن دیدن که تو یه نیزاری لابلا نیه این افتاده است، که چون پیشبینی هم شده بود که چطوری کشته میشه. من این گفتن از اب فرمودن که پیامبر به من راست گفته است، بری پیداش کنید. میخوام عرض کنم که این که یه روحی است، روحیه است که اسلام براش اونقدر مهم است که میتونه در ازای اسلام به هر جریان مخالفت کنه. یه عده واقعا براش چیزای دیگه مهم است. در این راستا اسلام و انقلاب فراموش می شود و فاطمه سلام الله علیها خوب متوجه بود که در چنین حاکمیتی اسلام فراموش می شود و ایثارگران جبهه نبرد به انزوا کشیده می شوند. خودتون دیدید شخصی است به نام مروان حکم، همه دو می شناسید تو تاریخ. اینا پیامبر فرمودن اصلا برو جلو چشم من نیا، به اصطلاح جزء طلقاست. جریان حذف امیرالمومنین کار به جایی رسوند که این آقا را آوردندش سر کار، تمام منافع فدک هم بهش دادند. یعنی عثمان تمام منافع فدک را بخشید به همین آقا. خب این روحیه را باید بشناسیم، اگه نشناسیم گول میخوریم. آخر الزمان خیلی سخت است، اگه نور فاطمه زهرا نباشه ما واقعا نمیشناسیم. ما خیلی ها را میبینیم که اینها نمیتونن بین سید مهدی هاشمی ها و سید شیرازی ها فرق بگذارن. این مصیبت برشون میشه، عجیبه. آقای کی بود مسئول زندان که شهیدش کردن؟ آقای لاجورد. آقای لاجوردی هم بهش آقای اون گفتن، خبیث ملعون به سید مهدی هم گفتن شهید. این روحیه را شما ببینید، این پیدا شده تو همین انقلاب شما. اگه نور فاطمه زهرای امام رحمت الله علیه نبود، این دوتا قاطی میشد، و اگه قاطی میشد حتما لاجوردی ها حذف میشدن، همونطور که در صدر اسلام حذف شدن. و جریان‌های مطرود شده توسط اسلام و انقلاب با سر در خواهند آورد و سود به جای حق محور کارها می‌گردد. این جریانی که امروز میگه آقا به صرف ما نیست که با آمریکا بجنگیم، منافع ملیمون به خطر است، خطش رو بگیرید ببین کجا سر در میاره. مسلم در خط امام سر در نمیاره و بنای اسلام به نام اسلام در هم کوبیده خواهد شد و فاطمه سلام الله علیها که بیش از همه با پیامبر آمیزش داشت متوجه این انحراف بزرگ بود و بیش از همه سعی داشت مسیر رسالت منحرف نشود و خلافت به آن کسی سپرده شود که عمق اسلام را درک میکرد و با تمام وجودش به اسلام فکر میکرد و نه به چیز دیگر، و خداوند نیز در قدیر چنین خواسته بود. اونجا که باز شد من هنوز ول نکنم مسئله را، من خواهشم اینه شما روی این مسئله فکر کنید، خود به خود یه بصیرتی نصیب شما میشه که میفهمین حق از باطل چه شکلیست. ما تا نور فاطمه زهرا نباشه که اینو نمیفهمیم، که امیرالمومنین هم که بناس خانه نشین باشه. پس بنابراین ما به مدد، یعنی نمیشه. مقام معظم رهبری فرمودن که امام شهید بهشتی داشت. خب شهید بهشتی بود که اون بصیرتش باعث شد که خیلی چیزا رو بفهمه. جریان انقلاب شما که نجات پیدا کرد از دست بنی سعد، آخه بنی سعد که یه آدم ساده‌ای نبود، یه صاحب نظر بود به ظاهر، بابا مجتهد بود، چندین سال مبارزه کرده بود، حکم اعدامش تو این کشور در اومده بود زمان شاه. حالا ما میگم که چه بد بود. خب این نور کی بود که اینا بد نشون داد؟ آخه یه نور میخواد امام که نمیتونستن خودشون. اینقدر رجوی، یکی از تحلیلایی که رجوی کرده بود، گفته بود اگه امام بیا با ما روبرو بشه که دو جبهه ما با امام پیش بره، مسئله حل میشه. بسیار تحلیلاشون حساب شده بود که مالش و امام دو طرف. ولی یه سینه چاک مثل شهید بهشتی اومد وسط و این بالانس رو تغییر داد. بالانس شهید بهشتی و بنی صد که شد، اینا لجنشون رو شد، مردم یهو بیدار شدن. بسیار اونایی که فوش به شهید بهشتی میدادن، به نوری که خداوند از طریق ایشون بهشون داد یه مرتبه متوجه شدن. اینا روش فکر کنید، حتی الان بلا تشبیه فاطمه زهرا خیلی از اینها بهتره، ولی آخرش این فرهنگی بود که از طریق فاطمه زهرا پیدا شد. این چیزی که هنوز برام مشکل است گفتنش و نمیتونم بگم، به همون دلیل که آخه امام صادق فرمودن فاطمه زهرا مثل شب قدر است. چطوری شب قدر نمیتونیم درک کنید؟ بعد در روایت یه جا میفرمان اصلا نمیشه درک فاطمه زهرا را. خب معلومه از حداقل اینکه میگن نمیشه درک اون عمق قضیه را، اما به هر صورت معلومه که این روشن شدن جریانهای منفی و یک روشن شدن اصل اسلام که چقدر فاصله دارد از این جریان‌های منفی به ظاهر اسلام، این خیلی کاره و اگه کسی تونست به این برسد خیلی نجات پیدا کرده است. بسیاری قدرت درک ژرف‌های این حرکت سیاسی را نداشتند و به فاطمه سلام الله علیها هم که می‌فهمید چه شده توجهی نکردند و علی علیه السلام هم که صلاح نبود سخن بگوید و به کمک فاطمه بیاید، چون او را متهم می کردن که مقام می خواهد، چنانچه باز آن همه سکوت باز چنین اتهامی به او زدن. عده زیادی نتایج این حرکت سیاسی خلیفه اول و دوم و سوم را نتوانستن تحلیل کنند. ندیدن در دل این حرکت معاویه و عمرو عاص و یزید و مروان ابن حکم و در نهایت حدم اسلام خوابیده است، چون این یک اشتباه نبود که در دل فرهنگ اسلامی اشتباه بودنش معلوم شود و جبران گردد، بلکه این یک انحراف بود. اینجا سخت ها ببینید، یه وقتی شما میبینید که عجب یه راننده بسیار خوب مؤمنی صلوات داره میفرسه، خیلی هم خوبه و مؤمنه، اما به جایی که شما رو ببره مشهد میبره کجا؟ میبره تو مرداب گاوخونی. این خیلی سخته. اما اگه یک کسی داره میره مشهد بعد حالا یه کار غلطان بکنه، این که خطرناک نیست، این خطرناک نیست که جهت اصلی گم نشه صد تا اشتباه به وجود بیاد. خطرناک اینه که جهت کلی گم شد با ریش و قداست و عشق. اینا رو قبلا عرض کردم، بی خودی تکرار میکنم، عذر میخوام. اینا روزی که این آقای خلیفه اول به خلافت رسید، خونه این آقا دور از مدینه بود. بعد گفتن حالا چون شما خلیفه شده این دو باید احترامتون گذاشت و اینا، اجازه بدین یه شمع کناردون روشن کنیم با هم بیان تا دم خوندون. شروع کرد گریه کردن که خاک بر سرم، با شمع بیت المال من برم خونمون. ببین خیلی عجیبه، اینقدر مقدس، حالا اصل اسلام کو؟ این که میگم خیلی سخته و برای شما هم سخته و برای من هم سخته است، مشکل اینجاست که گاهی من زیاد ببینم تو این جریان های تصمیم گیری های امروزه یک کشورمون که قشنگ معلوم است اصل جریان کاملا منتفیه اما ظاهرش کاملا حفظه. این غم بزرگیست. مثلا شما خودتون میدیدین دیگه که گاهی دارن شعار اسلامی میدن ولی جهتگیری کاملا غیر اسلامیست. اگه نه، اگه اینو نفهمیم اولا دوست و دشمن قاطی میشه. اونهایی که میخوان جریان اصلی انقلابو از بین ببرن، خط رهبری را بد نشون بدن، یکی از کارشون همین است که آقا میگم هیله ای که صدر اسلام به وجود اومد، هیله صدر اسلام با قداستها جریان منحرف شد، کشدی رو رنگ و روغنش رو درست کردن، ظاهرش هم درست کردن، نماز جماعت توش هم درست کردن، اما جهتش رو عوض کردن. حالا کی میفهمه؟ این مشکل. اگه یه دید وسیع انسان نداشته باشد نمیفهمه. همینطور که امروز ما به نور فاطمه زهرا چیزای عجیب و غریبی فهمیدیم که انشاءالله عرض خواهم کرد. به هر صورت من دلم نمیخواد که حالا همین بحث تا همینجا باشه که روحیه‌ای که فاطمه زهرا پایش را گذاشتن، ببینید چطوری بود این روحیه. حضرت میدونستن که مردم میدونن، خوب دقت بفرمان، مردم میدونن که هر کس رو فاطمه زهرا باش مقابله کنن این به عنوان جریان منفیست. حالا دو تا فضا گیرومه. اولا فضا و جریان شهر و کشور دست اون خطی بود که امیرالمومنین حذف کرد. دیدین گاهی یهو یه کودتا مثلا میشه، اونچنان رادیو و تلویزیون و روزنامه همه در اختیار کودتا چی هست. خب حالا اینجا شما میخواین چکار کنی؟ شما فقط یه چیز داری، اون این که یه پیام رسایی را میتونی تو دل قضیه بکاری یا بس سلام. همه مردم می دانستن که پیامبر فرموده است هر کس رو فاطمه زهرا ازش راضی نبود من خدا راضی نیستم. چند تا چیز بود که همه می دونستن. این که شما می دونین، عرض کردم در جلسات قبل که وقتی فاطمه زهرا یه مرتبه پلی امیرالمومنین سبز شدن که عرض خواهم کرد مفصلش رو، بعد از اینکه حضرت رو ریسمان انداختند و آوردن دیگه همه چی رو تموم شده می دونستن که کار تمام است، می کشن امیرالمومنین. یه مرتبه فاطمه زهرا سبز شدن. ابابک اینجا عمر وقتی بهش میگه که چه حکم داری اجرا نمی کنی که بکشی امیرالمومنین، میگه تا فاطمه زهرا کنار علی هست من کاری نمیتونم بکنم. فکر نکنین این قضیه ساده است. این ریشش پیامبر گذاشته بود. خدا رحمت کنه شهید مطهری، یه کتابی دارن به نام سیره نبوی، اون کتاب اولیه که چاپ شد ایشون فرمودن پیامبر یه سری چراغ در بین مسیر امت گذاشتن برای بعد. یکی از اون چراغایی بود که همه مردم میدونستن فاطمه زهرا رو باید نظرش رو روحیش رو روش دقت کنن. ابابک اینجا خوب فهمید با حضور فاطمه زهرا هر اقدام میکنید، عرض کردم چون خودش دستور داد برید این خانه رو آتش بزنید، علی رو بیارین تا بکشم. اینا که ماشی اوا نمیگیم ما، این تاریخ اهل سنت. پس یه مرتبه عمر بهش گفت پس چرا امر به اجرا نمیکنی؟ خب عمر آخه تعجب کرد که حالا یه آقا به ما صد مزد رفتیم آقا رو آوردیم حالا هم تو واسطه است. خب حالا فاطمه زهرا پهلوی علی بن ابی طالب، عمر ابوبکر دید نمیتونه کاری بکنه. این چه خصوصیتی؟ متوجه این پیامبر یه نقشی رو در فرهنگ جامعه برای فاطمه زهرا ایجاد کردن که کودتاچی ها نتونستن کاری بکنن و فاطمه زهرا پیامش رو به بشریت رسوند که چی؟ که این جریان منفیست. این حالا اول قضیه است. این که حضرت فرمودن این جریان منفیست، من به شما بگم هنوز حکومت کودتا در جهان اسلام حاکم است. میگوی نپاشیم بریم یکی از کشورهای اسلامی، این مقدمه کتاب خواستگاه ولایت، کتاب مال آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود است. این نویسنده مقدمه این کتاب یه بحث خیلی خوب عالمانه کرده، میگه در جهان اهل سنت سه جریان هست. یه جریان که متوجهن شیعه حق است و شیعه شدن، که اینها یکیشون تو جهان اسلام نمیتونن بمونن، عموما در به درن، یا فرانسه هستن یا کشور دیگه. یعنی بزرگان اهل سنت اونایشون که شیعه بودنشون را اعلام کردن اونچنان جو کودتا در تمام کشورهای اهل سنت حاکم است که یکیشون نتونستن بمونن. دو، میگه یه عده زیادی دانشمندان اهل سنت هستند که اینها شیعه ولی 100% تقیه میکنن، رسیدن به این که واقعا اگه بخوان بمونن و زندگی کنن به سکوت کنن. این دو جریان. بعد میگه یه جریان فقهی خرف، نه یک جریان محققانه آلمانه هست که برای حفظ خودش دامن میزنه به این حکومت کودتا. یعنی علمای اهل سنت یه سریشون برای حفظ موقعیت خودشان و نانشان آب کودتا رو دائم با تراوت نگه میدارن، درخت کودتا رو. و این بالاخره تا که بعد جالب است بدانید اخیرا خودشون میگن که فرهنگ مدرنیته یکی از چیزایی که داره تهدید لیبرالیسم اینه که جرأت سخن گفتن نسل جوان رو آروم آروم داره زیاد میکنه. خب ما با شما حرف ندیم. امام در وصیت نامه‌شون گفتن چی؟ این وصیت نامه رو فردا نشونه همه خواهیم داد. فرمودن که حدیث ثقلین حجتی است برای ما، برای همه اهل اسلام. یعنی ما فردا اینو می‌ذاریم جلو، ما فردا مقدار زیادی حرف داریم برای اهل سنت از فاطمه زهرایی که اونها کمتر از ما از نظر علاقه کمتر از ما نیستن. خب الان می‌گیم فاطمه زهرا این حرفاش، اینه که شما می‌بینید از خواهم کرد فاطمه زهرا پایه‌ای رو گذاشتن که حکومت کودتا که امید داشت رحمت بزرگ یعنی اسلام را از بشریت بگیره نگرفتن. خدایا به حق بصیرت فاطمه زهرا، به حق بصیرت فاطمه زهرا ما را نسبت به کشف حقیقت بصیر و دانا بگردان. پروردگارا به حقیقت بصیرت فاطمه زهرا ما را متوجه اون اسلامی که اسلام حقیقی است و اسلام فاطمی است بگردان. الهی فاطمه زهرا را عهد کردی که اگر در دنیا بیایی همه مصیبت ها را خواهی داشت و پذیرف. خدایا ظرفیت پذیرش سختی هایی که در راه تعهد با فاطمه برای ما می آید به ما عطا بفرما. پروردگارا این انقلاب عظیم عزیز فاطمی لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بگردان. الهی ما را شایسته سربازی این انقلاب عطا بفرما، شایستگی حفظ و حراست این انقلاب و فهم این انقلاب به ما عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.